ساعت انتظار لخوك وخل دخلم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پنج عصر است. با سلام گرم علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات مرد شده است که زبان همسرش را در ولایت بلخ بریده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتوار ما در این ساعت پروگرام پیام های تلفنی شماست و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید اردوی پاکستان خبر داده است که یک راکت برد متوسط را که میتواند سرگلوله های اتمی و غیر اتمی را انتقال بدهد موفقانه آزمایش کرده است و مقامات پلیس و کارمندان صحی در بغداد میگویند 12 نفر در اثر بمبگذاری ها در مناطق مختلف بغداد کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از سید سمی عباس داریم. به خبرهای افغانستان توجه کنید که منیژه دیوا پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان خواهان تحکیم روابط اقتصادی با روسیه است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات مردی شده است که زبان خانمش را بریده است. رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان خواهان تحکیم روابط اقتصادی با روسیه است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور کرزی این سخن را امروز در دیدار با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان بیان کرد. در خبرنامه از قول حامد کرزی گفته شده که در افغانستان پروژه های وجود دارند که نیازمندی مساعدت خاص روسیه است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات مردی شده است که زبان خانمش را بریده است. سریا سبرنگ یکی از کمیشنران حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر بریدن زبان این زن را جنایت بزرگ خواند.
جنایت قرن 21 که در حق یک انسان بی‌دفاع و مظلوم. فقط ما می‌خواهیم که این مطابق قانون باید به جزای اعمالش برسه. این انسان باید که محکمه علنی بشه. ما فکر می‌کنم این باید به عفو ابد محکوم بشه.
این رویداد اخیراً در ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ رخ داد. این خانم نگینه نام دارد و به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر یک سال پیش با یک مرد 21 ساله ازدواج کرد. گفته می‌شود که نگینه باردار نیز بود. در خبر دیگر می شنوید که یک دختر 19 ساله در مرکز ولایت سرپل با خوردن ملتین امروز خودکشی کرد. نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت که این دختر فرزانه نام داشت و به خاطر خشونت‌های خانوادگی و ظلم مادر اندر خود را کشت. فرزانه صنف دهم یکی از لیسه‌ها در سرپل بود. و شماره از بزرگان قومی ولایت هلمند در کابل یک بار دیگر خواهان برکناری والی هلمند شدند. این بزرگان قومی امروز در یک نشست خبری هشدار دادند که اگر حکومت به خواستشان توجه نکند دست به مظاهره خواهند زد. اما دفتر والی هلمند توطئه سیاسی را در عقب این کوشش ها دخیل می داند و می گوید که اکثر این افراد که در کابل به نمایندگی هلمند سخن می زنند از این ولایت نیستند. در خبرهای منطقه و جهان سید سمیع عباس را همراهی کنید.
گروه اسلامی پاکستان که توسط حکومت این کشور به همکاری با دکتری که در پیدا کردن اسامه بن لادن به سیای کمک کرده متهم شده است میگوید این گروه هیچ ارتباطی به این قضیه ندارد. گروه لشکر اسلام گفته است اگر دکتر شکیل افریدی به دست آن برسد او را خواهد کشت. شکیل افریدی هفته گذشته توسط محکمه پاکستان به 33 سال حبس محکوم شد. در آغاز مقامات حکومت دکتر شکیل را به همکاری با سیایی متهم کرده بودند، اما اسناد محکمه که نشر شد معلوم گردید که اتهام وارده این است که گویا او با یک گروه افراطی غیر قانونی همکاری داشته است. اعضای این گروه امروز گفتند این خنده‌آور است که این دکتر را با آنها ارتباط می‌دهند. قوای کماندوی آمریکا در ماه می سال گذشته اسامه بن لادن را در یک عملیات خاص در نزدیکی اسلام آباد از بین بردند. اردوی پاکستان خبر می‌دهد یک راکت برد وسط را که می‌تواند سرگلوله‌های اتمی و غیر اتمی را انتقال بدهد موفقانه آزمایش کرده است. آزمایش راکت برد وسط هدف 8 که به نام رد یاد شد در ظرف یک ماه چهارمین آزمایش راکت‌ها در پاکستان می‌باشد. تمام این آزمایش‌ها در پاکستان بعد از آزمایش راکت قاره‌پیمای هند در 19 ماه اپریل صورت گرفته است. هندوستان در این روز راکت اگنی 5 خود را آزمایش کرده و میگوید که این راکت میتواند 1 تن مواد انفجاری اتمی را تا فاصله 5500 کیلومتر انتقال بدهد. سخنگوی اردوی پاکستان اطهر عباس در مورد آزمایش اخیر راکت کشورش گفت راکت هدف 8 میتواند 350 کیلومتر سفر کند و توانایی استطلاع دارد، یعنی میتواند از رادار پنهان شود و دقیق به هدف برسد. مقامات پلیس و کارمندان صحی میگویند که در بمبگذاری امروزه در مناطق مختلف بغداد 12 نفر کشته و در حدود 30 نفر دیگر مجروح شدند. در انفجارات امروزه بغداد یک رستوران، یک پسته پلیس و در انفجارات امروزه بغداد چند رستوران و پسته های پلیس هدف قرار داده شدند. یک سخنگوی وزارت داخله عراق گفته است شدیدترین انفجار در منطقه شواله در شمال بغداد رخ داد که در نتیجه 4 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. انفجارات دیگر در الامریه، غزالیه و یارمک در بغداد و در آ در جنوب صورت گرفتند. تا حال کسی مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته و ارقام تلفات هم توسط منابع مستقل تایید نشده است. اسرائیل اجساد 91 فلسطینی را که قرار معلوم در حملات علیه اسرائیل کشته شدند به فلسطینی ها تسلیم می کند. این اجساد به کسانی تعلق دارد که در بمبگذاری ها و حملات ضد اسرائیل سهم داشتند که بعضی از این حادثات حتی 40 سال قبل رخ داده است. این اجساد در قبرهای رقم زده شده در قبرستان نظامی اسرائیل جا داده شده بودند. 79 جسد به کرانه غربی رود اردن و 12 آن به غزه انتقال داده می شود. قبل از دفن دوباره این اجساد فلسطینی ها مراسم تشییع جنازه را انجام خواهند داد. اسرائیل این افراد را تروریست خطاب نموده و گفته است تسلیم کردن اجساد آنها نشان دادن نیت نیک از جانب اسرائیل می باشد تا به احیای مذاکرات صلح شرق میانه کمک کرده باشد. مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و فلسطینی ها به خاطر دوام ساختمان شهرک ها توسط اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین در ماه دسامبر سال 2010 متوقف شد. محکمه شهر مسکو یک دگروال سابق اردوی روسیه را به جرم این که نقشه های سری را به جاسوسان آمریکایی فروخته است به 12 سال حبس محکوم نمود. دگروال ولادیمیر لازار متهم به آن است که بیش از 7000 نقشه نشانی شده را در خاک روسیه در سال 2008 به جاسوسان آمریکایی داده است. در جریان صدور حکم محکمه روز پنجشنبه مقامات عدلی این کشور گفتند که در این نقشه های سری معلومات در مورد تأسیسات دولتی که می توانست از آنها برای پلانگذاری حملات هوایی و قوای پیاده استفاده شود نشانی شده بود. تحقیق کنندگان می گویند که لازار همکاری با جاسوسان آمریکایی را در سال 1994 آغاز کرد در حالی که وظیفه خود را در اردوی روسیه در سال 2003 خاتمه داد. او در ماه اپریل به جاسوسی محکوم شد. در قضیه دیگر یک دانشمند بخش راکت‌های روسیه در ماه فوریه به جرم دادن ارقام و معلومات سری به آمریکا به 13 سال حبس محکوم شده بود. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بوده از سید سمی عباس. ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات مرد در مزار شریف شده است که زبان زن خود را بریده است. مقامات افغانستان از پیوستن جوانان مایوس به صف طالبان نگران هستند. بیش از 6 میلیون طفل در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. اطفال کنار جاده در افغانستان به تهدیدهای جنسی روبرو می باشند. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم و پروگرام هفتوار ما در این ساعت پروگرام پیام های تلفنی شماست. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:09 دقیقه است و می پردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات مرد شده است که زبان همسر خود را بریده است. این حادثه در ولایت بلخ به روز دوشنبه رخ داده است و این مرد 22 ساله در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ زبان نگینه 17 ساله را بریده است. گفته شده است آنان یک سال قبل ازدواج کرده بودند. شماری از افغان ها این عمل را وحشیانه خوانده و خواهان مجازات هرچی بیشتر شوهر نگینه شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سحر لیوال می شنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بریدن زبان نگینه خانم 17 ساله در ولایت بلخ را جنایت بزرگ عنوان نموده و از حکومت افغانستان می خواهد تا عامل این رویداد را مجازات نماید. سرایا سپرنگ، یکی از کمیشنران حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
این یک جنایت است، جنایت قرن 21 که در حق یک انسان بی‌دفاع و مظلوم. فقط ما میخواهیم که این مطابق قانون باید به جزای اعمالش برسه، و چون این یک جرم بسیار یک حادثه المناک و نابخشودنی به هیچ عنوان انسان باید که نه مورد عفو قرار بگیره و نه هم در مورد عزی کدام ترحم و یا تفاهم یا کدام معامله صورت بگیره. این انسان باید که محکمه علنی بشه و باید این یک تند باشه. ما فکر میکنم این باید به عفو ابد محکوم بشه.
خانم سپرنگ همچنان افزود که این خانم باردار بوده و در اثر لطکوب شوهرش طفلش نیز ازای گردیده است. نگینک از باشنده های ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ است. بروز چهارشنبه قسمت از زبانش از سوی شوهرش به علت نامعلوم بریده شد. شوهر این خانم از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت گردیده است. شمار زیادی از باشنده های شهر کابل این عمل را تقبیه نموده و از حکومت می خواهند تا عامل این حادثه باید مجازات شود. آنها می گویند که اگر این فرد از سوی نهادهای عدلی و قضایی مجازات نگردد، سبب خواهد شد تا دامنه خشونت علیه زنان در افغانستان بیش از پیش گسترش یابد. شماری از این افراد در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفتند:
با شدیدترین کلمات تقبیه میکنیم، سوالت میخواییم که هرچی زودتر عاملین امیر خمقضایا را به جزای اعمالش برساند تا یک سرمشق خوب باشه بدگه انسانایی که امیر خم اعمال فجی و غیر انسانی را انجام میتن.
از دولت خواهش میکنم یه جزای محکمی برای شوهر عزیز بدن که دور از وقت از زندان بیرون نشه.
بسیار یک خبر وحشتناک بود. هر کسی که یک ذره از انسانیت بوی برده باشه که یک جنایت بزرگ میزنن.
یه از انسانیت بیخی دور است، جنایت است. این تا یک عمل وحشیانه است، جالم باید سزای اعمال خود ببینه.
این عمل تقویم کاملا خلاف حقوق بشر است.
به گفته مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قرار است نگینه جهت تداوی از شفاخانه ولایت بلخ به یکی از شفاخانه های شهر کابل انتقال داده شود. این اولین بار است که در افغانستان زبان یک خانم از سوی شوهرش بریده شده است. اما پیش از این هم گوش و بینی زن به نام عایشه در اثر خشونت های خانوادگی از سوی شوهرش در ولایت اروزگان بریده شده بود. همچنان قضیه خشونت علیه سهرگل نوع دیگر از خشونت‌های خانوادگی است که در این اواخر در ولایت بغلان اتفاق افتاد. سهرگل حدود 7 ماه را در یک زیرزمینی در خانه شوهرش سپری کرده و به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود. به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در جریان 2 ماه اول سال جاری هجری شمسی بیش از 900 مورد خشونت علیه زنان، از جمله 16 مورد قتل زنان در اثر خشونت‌های خانوادگی در این کمیسیون ثبت شده است. به گفته مقامات این کمیسیون، این رقم افزایش را در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. به اساس معلومات در سال 1390 4865 مورد خشونت علیه زنان وجود داشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز روز جهانی طفل است و به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، بیشتر از 6 میلیون طفل در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. این اطفال مجبورند به خاطر تامین نیازهای خانواده های خود تن به انجام کارهای شاقه بدهند. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید مشترکاً با صندوق اطفال سازمان ملل متحد تلاش میکند برای اطفال در افغانستان سهولت های لازم زندگی را فراهم بسازد. فریبا واحدی گزارش میداد.
تجاوز جنسی تهدید است که شماری از کودکان کارگر و بی‌بزاحت در افغانستان با آن مواجه‌اند. این کودکان افغان که بنابر ضعف اقتصادی مجبور به اجرای کارهای شاقه برای سرک‌ها‌اند، می‌گویند که برخی افراد تلاش می‌نمایند تا از آنها سوء استفاده جنسی نمایند. دو تن از کودکان کارگر در صحبت با رادیو آزادی در مورد برخورد افراد جامعه به شمول پلیس با آنها چنین گفتند:
یک پلیس ها میزنه ما خلاص نمیشه مرد ها یک مردم آدم اترام اندی رفیق های مرا پیسه میتا میگه اینی کار اکو اینی چیز اکو که ما پیسه میتا مد بازوانو میکنن مرا پیسه دادت گفت میتا میکنم
ما در روی سرکار میکنم شرابی هستن شو هیچ از پارک گشته نمیشه بخاطر که پودری ها شرابی ها دیگه از دمیجا پر میباش از ما میگه شما چی میکنم میکنه باز اینجا و بچه های خورده که گیر که تجاوز جنس کوشش میکنم مگم ما مگریزیم.
این کودکان افغان که از رفتن به مکتب محرومند، بنابر مشکلات اقتصادیشان هر روز کارهای شاقه را انجام می دهند. برخی از این کودکان آب می فروشند، موترها را شستشو می نمایند و به اجرای دیگر کارهای شاقه مصروف هستند. شماره از اعضای مشران و جرگه به خاطر وضعیت کودکان کارگر نگرانند. انارکلی هنریار یک تن از سناتوران در صحبت با رادیو آزادی گفت آن عده کودکانی که از طرف شب در سرکها کار می نمایند از هر لحاظ آسیب زیرستند.
نگرانی ما و نگرانی تمام کسانی که به خاطر اطفال در افغانستان کار میکنه ایست که بیشتر اطفال گزارش ها وجود داره که اطفال بیشتر آسیب پذیر هستند و بر علاوه از اینا از اینا در قاچاق مواد مخدر استفاده میشه، اینا مورد سوء استفاده های جنسی قرار میگیرن. ولی ما هم نگرانی های خود داریم در مورد اطفال که اینا در شب از طرف شب کار میکنن، در جاده ها میگردن، یا همه ما شاهد هستیم یا مجلس روشن یا شیشه های موتر پاک میکنن از طرف شب، از چی دختر باشه چی پسر باشه آسیب پذیر است و در معرض خطر قرار دارد.
خانم هنریار همچنان گفت وزارت امور داخله افغانستان و وزارت کار امور اجتماعی باید لایحه را وضع نمایند تا کودکان کارگر از طرف شب کار نکنند تا از این تهدیدها در امان باشند. خواستیم در این مورد عکس العمل وزارت های امور داخله و کار امور اجتماعی را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر آنها از ابراز نظر در این مورد خودداری نمودند. چند پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفته بود که آن عده از کودکانی که کارهای شاقه را انجام می‌دهند با تهدیدهای جنسی مواجه‌اند.
گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندارا شنیدید در رابطه با تهدیدهایی که اطفال که در سرک کار میکنند و در کنار جاده به کارهای شاقه مصروف هستند با آن روبرواند. با اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، بیشتر از 6 میلیون طفل در افغانستان در معرض خطر قرار دارند و این اطفال مجبورند که به خاطر تامین نیازهای خانواده های خود تن به انجام کارهای شاقه بدهند. از خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی گزارش داریم.
با آنکه در هر گوشه و کنار شهر کابل هزاران کودک با سن و سال متفاوت مصروف کارهای شاقند، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که آنان توانسته از میان 6 میلیون طفل در معرض خطر تنها حدود 3 میلیون آنها را تحت پوشش برنامه‌های خود قرار دهد. به اساس معلومات این وزارت تاکنون ارقام دقیق را در اختیار ندارند که چه تعداد از اطفال در افغانستان مصروف کارهای شاقه و اجباریند. محمد علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت:
اگر چنین رقم دقیق که احصای مرکزی داده باشه وجود نداره، متاسفانه بانم سرویه‌ای که وزارت کار و یونیسف داره در مجموع از 6 میلیون اطفال در معرض خطر، در مجموع چیونایی که در مورد خشونت قرار میگیرن و کسایی که کار میکنن، در مجموع 2.5 میلیون از تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی است. با استراتژی اطفال کارگر روی سرک ساختیم، خوشبختانه که به اساسی استراتژی کلی اطفالی که کار میکنن، چیونایی که در روی سرک هستن و کسایی که در داشای خشتازی کار میکنن، اینا مورد حمایت قرار میگیرن.
در کابل هزاران طفل افغان به دلیل فقر و ناداری خانواده هایشان در روی سرک ها مصروف ترین کارها اند. این کودکان روی سرک ها آب میفروشند، موترها را شستشو میکنند و به اجرای دیگر کارها مثل جمع‌آوری آهن آلات گونه میپردازند. این اطفال با لباس های کهنه و پاره همه روز صبح وقت خانه هایشان را برای دریافت لقمه‌نان ترک میکنند. بیشتر از زبان خود برخی از این کودکان میشنویم:
ما خود ما دم اینجا میشویم، موترشویی میکنیم، یعنی چند روپه پیدا میکنیم میبریم دیگه به خانه، یاد ما یک بیستیگه که نان چاش بخوریم یا یک چیز بخوریم.
سلیم.
سلیم جان چی کار میکنی؟
مجله فروشی.
تا چند بجه کار میکنی؟
تا هفت هشت کار میکنم.
پدر چی کار میکنه؟
ها؟
پدر چی کار میکنه؟
سفید از خانه.
زنه چی کار میکنی؟
میکنم دو ساعت یک نیم ساعت. احمد رضا.
چی کار میکنی؟
موترشویی.
موترشویی. در کجا؟
میدیدم لوای سرک.
تهدید جان اطفال در منازعات مسلحانه، انجام کارهای شاقه به دلیل فقر اقتصادی خانواده ها، محرومیت از تعلیم و تربیه، عدم دسترسی به خدمات صحی، قاچاق و فروش اعضای بدن اطفال، کار اجباری و سوء استفاده های گوناگون از آنها و سرانجام بی‌توجهی حکومت نسبت به کودکان از چالش های عمده فراراه اطفال در افغانستان خوانده می شود. برخی ها به این باورند که در جریان ده سال گذشته گذشته بانک نهادهای به نام حمایت از حقوق اطفال در افغانستان فعالیت داشتند، اما به گونه واقعی توجه لازم در زمینه بهبود وضعیت اطفال در این کشور صورت نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیست دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. روی مسائل افغانستان، هند از ایالات متحده آمریکا خواستار هماهنگی بیشتر شده است. سفیر هند در ایالات متحده آمریکا در شورای تحقیقاتی اتلانتیک در واشنگتن گفت مقامات بلندپایه آمریکایی و هندی به تاریخ 13 مای جون برای ساختمان یک افغانستان باثبات، دموکراتیک و موفق مذاکره می کنند. سفیر هند گفته است با در نظر داشت تاریخ چند دهه گذشته در افغانستان و جریان افراط‌گرایی در سراسر افغانستان، باید نگران باشیم که آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو چی خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوعات را که در خبررسانی فرانس پرس باستاب یافته است از غفور ملکزاده متین میشنوید.
کشور هند از ایالات متحده آمریکا خواست تا روی مسائل و اوضاع افغانستان میان دو کشور هماهنگی بیشتر شود. هند تشویش دارد مبادا با خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان، تندروان اسلامی بار دیگر تقویت شوند و به قدرت برسند. هند یکی از حامیان همیشگی افغانستان است و این کشور از سال 2001 میلادی به این طرف بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، نیرو پاماراو سفیر هند در ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه در مؤسسه تحقیقاتی شورای اتلانتیک گفت مقامات بلندپایه هندی و آمریکایی به تاریخ 13 مای جون روی ساختمان یک افغانستان باثبات، دموکراتیک، موفق و کامگار با هم مذاکره می نمایند. سفیر هند گفت این مشوره ها باید تقویت گردد، زیرا ما می دانیم که بعد از 10 سال جنگ آرزومندی های واقعی برای ختم کشمکش ها وجود دارد و ما باید مطمئن شویم که قربانی ها و تلاش های 10 سال گذشته بیهوده و عبث نبوده است. راو سفیر هند در واشنگتن می گوید با در نظر داشت تاریخ چند دهه گذشته در افغانستان و با در نظر داشت جریان افراط‌گرایی که گزندیان در سر تا سر افغانستان به مردم رسیده، باید نگران باشیم که آینده افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو چی خواهد بود. کمک ها و گرفتاری هند در افغانستان خشم پاکستان را برانگیخته و پاکستان تلاش دارد با حمایت از طالبان مانع نفوذ هند در افغانستان شود. ایالات متحده آمریکا و پاکستان بعد از حمله 11 سپتامبر شریک و متحد هم شدند، اما بعد از یافتن و کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکایی در شهرک نظامی ابوتاباد پاکستان، روابط میان دو کشور به پایین‌ترین سطح تیرگی کشید. بنشته آژانس، ایالات متحده آمریکا از سهم هند در افغانستان استقبال می‌نماید، اما بعضی از سیاستمداران آمریکایی به این باورند که اداره استخبارات پاکستان به خاطر دفع نفوذ هند در افغانستان هنوز هم روابط با افراط‌گرایان اسلامی را حفظ کرده است. یاشوان سنا سابق وزیر خارجه و مالیه هند و فعلا یک عضو پارلمان از حزب مخالف بهاراتا جناتا در یک گرد همایی دیگر در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن گفت من بسیار تشویش دارم که پاکستان به خاطر دلایل ژئوپلیتیک خود میخواهد طالبان را تشویق نماید تا افغانستان را بار دیگر تصرف کنند. سنا میگوید افغانستان نیروی نظامی کافی ندارد. بنابراین ناتو باید در افغانستان باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که اردو و نیروهای مسلح افغانستان می توانند در برابر تهدید طالبان از افغانستان دفاع نمایند. در یک گزارش دیگر، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته است القاعده هنوز هم در بعض نقاط افغانستان جاهای امن برای پلانگذاری و تربیه تروریستان دارد، با وصف این که تعداد آنها کم است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به روز چهارشنبه گفت گروه‌های تروریستی هنوز هم در سرحدات افغانستان و پاکستان گشت و گذار دارند.
رادیو آزادی.
مقامات افغان از مدت ها به این سو از اینکه جوانان متاثر و مایوس وقتی که می شوند توسط طالبان تدمیم می گردند هراس داشتند. همین اکنون تعدادی از جوانان بیکار و فقیر افغان که تصور می کنند سیستم تحصیلی افغانستان آنان را فراموش کرده است، در آن سوی خط در کمک با طالبان قرار گرفتند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارش پخش کرده است که فشرده آن را از آرش همایون می شنوید.
حکومت افغانستان از بازسازی سیستم تحصیلی در آن کشور همیشه به حیث یکی از دستاوردهای اساسی دهه اخیر یاد کرده، به خاطر آن به خود بالیده است. اما به نظر می رسد که تلاش به خاطر فراهم آوری زمینه‌های بهتر از طریق تعلیم و تربیت در افغانستان نتایج دلخواه را در قبال نداشته، با دشواری‌های مواجه است و حتی در برخی موارد به کانون پرورش بنیادگرایی مبدل شده است. حکومت افغانستان با طرح برنامه تحصیل برای همه اطفال در آن کشور، با تعلیم و تربیت به مثابه یک اصل کلیدی در امهای فقر و بنیادگرایی برخورد می کند و با اعمار پانتونها و مکاتب آموزش تکنیکی تلاش شده است تا جوانان مهارت‌های مسلکی را بیاموزند و امکانات کاری برایشان فراهم شود. اما ظرفیت پذیرش مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان محدود بوده، حتی کسانی که هم از سیستم تعلیم و تربیه افغانستان گذشته فارغ می شوند، در زمینه یافتن کار با دشواری های جدی مواجهند. پوهاند ودیر صافی، استاد پانزه حقوق و علوم سیاسی افغانستان، با اظهار این که فارغان مؤسسات تحصیلی انتخاب خیلی محدود دارند می گوید، جای تعجب نیست که مؤسسین اخفال شده با طالبان بپیوندند، چون در اکثر موارد آنها خود را مسئولتر، قدرتمندتر و هدفمندتر احساس می کنند. پوهاند ودیر صافی می گوید
جوانهایی که در کار می شود و کنکور را جذب نمی شود دیگه اینا ما بگویم که چی کنند. دولت خودم پروژه های نداره که برای اینا کار بوده، این همین وقتی که برای اینا پیدا می شود اون از همون اینا اصلا میرن با مخالفین دولت وزر از طرف دیگر که چندان دولت هم نیست به داد کسی هم رسیده نمی کنه و اون همون جا قوت است و بایتون بارشان معلوم می شود که همونا مردم مدنی کن.
نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل می گوید در دهه‌ای که گذشت میلیون ها کودک به هزاران مکتب تازه ساخته شده شامل شدند، اما عدم دوراندیشی یک مانع در برابر این پیشرفت بوده است. به گفته آقای محمود، در حالی که حکومت در سیستم تعلیم و تربیه ابتدایی و متوسط پیشرفت دارد، اما در زمینه این که بعد از ختم مکتب آنها به کجا خواهند رفت غفلت کرده است. با آنکه نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان توسعه می‌یابد، اما کار در آن دشوار و معاش آن کم است. عده‌ای هم بیکاری را بر آن ترجیح می‌دهند که شاید فرجام آن به اعتیاد مواد مخدر و بالاخره به پیوستن با شورشیان منتهی شود. عبدالولی، یک فارغ التحصیل مکتب از ولایت زابل، با اشاره به نتایج امتحان کنکور امسال که ادعای فساد در مورد آن وجود داشت، می‌گوید تعداد زیادی از دوستان وی در امتحان کنکور پانتون اشتراک کردند، اما به شکل غیر عادلانه ناکام شدند. عبدالولی می گوید
دیوار زابل ولایت کی دیلو کسانو ده
این بار در امتحان کنکور شمولیت در پانتون تعداد زیاد محصلین اشتراک کردند، اما تعداد اندک آنها کامیاب و اکثریت آنها ناکام شدند. آنهایی که ناکام شدند انتخاب دیگر نداشتند و با طالبان پیوستند. آنها دوستان خوب من بودند و اینک در کنار طالبان قرار دارند و با حکومت می جنگند. بر اساس یک احصایه اخیر، 147,000 تن در امتحانات کنکور پانتونهای افغانستان اشتراک کردند. از آن جمله صرف حدود 40,000 تن آنها به مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان جذب شدند که تعداد انگشت شمار آنها از ولایات ناآرام جنوب افغانستان می باشند.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله کرد آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
53 دقیقه به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید از همکارم سید سمی عباس.
رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان خواهان تحکیم رابطه اقتصادی با روسیه می باشد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که در افغانستان پروژه های وجود دارند که نیازمند مساعدت خاص روسیه می باشند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات مرد شده است که زبان خانمش را بریده است. 5 پلیس ملی پیش از چاشت امروز در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار کشته شدند. شماری از بزرگان قومی ولایت هلمند در کابل یک بار دیگر خواهان برکناری والی هلمند شدند. گروه اسلامی پاکستان که توسط حکومت این کشور به همکاری با دکتری که در پیدا کردن اسامه بن لادن به CIA کمک کرده متهم شده است، میگوید این گروه هیچ ارتباطی به این قضیه ندارد. اردوی پاکستان خبر می‌دهد یک راکت برد وسط را که می‌تواند سرگلوله‌های اتمی و غیر اتمی را انتقال بدهد، موفقانه آزمایش کرده است. مقامات پلیس و کارمندان صحی میگویند که در بمبگذاری های امروزه در مناطق مختلف بغداد 12 نفر کشته و در حدود 30 نفر دیگر مجروح شدند. اسرائیل اجساد 91 فلسطینی را که قرار معلوم در حملات علیه اسرائیل کشته شدند به فلسطینی ها تسلیم میکند. محکمه شهر مسکو یک دگروال سابق اردوی روسیه را به جرم این که نقشه های سری را به جاسوسان آمریکایی فروخته است به 12 سال حبس محکوم نمود. و مقامات قزاقستان میگویند در یک پوسته سرحدی این کشور با چین که با آتش کشیده شده است 12 سرباز قوای سرحدی و یک محافظ جنگلات این کشور کشته شدند.
ساعت 5:32 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه افغانستان میگوید ایران در عکس العمل به ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن احتمالاً سلسله اعدام های زندانیان افغان در این کشور را افزایش میدهد. اعضای این کمیسیون در اجلاس دیروز این کمیسیون که مقام های وزارت خارجه افغانستان فراخوانده شده بودند تقاضا کردند تا اجساد افغان هایی که به تازگی در ایران به دار آویخته شدند به جانب افغان افغانستان تسلیم داده شوند. آنان همچنان از ایران خواستند تا دوسیه های مبوسین افغان را برای بررسی به حکومت افغانستان بسپارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سحر لیوال می شنوید. برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند احتمال آن موجود است که با افغانهای مهاجر در ایران بیشتر از پیش رفتار نادرست صورت بگیرد. این سناتوران افغان به این باورند که ایران در واکنش تند و امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا و تصویب آن از سوی ولیس جرگه سلسله به دار آویختن زندانیان افغان را نیز تشدید خواهد کرد. اعضای کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه از مقام های وزارت خارجه افغانستان که در اجلاس روز چهارشنبه این کمیسیون حضور یافته بودند خواستند که اجساد افغان ها را که اخیراً در ایران اعدام شدند مطالبه کند. اما مقامات این وزارت میگویند که ایران این خواست حکومت افغانستان را خلاف قانون آن کشور میداند. عارف الله پشتون رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که امکان دارد بعد از این اعدام افغانها در ایران افزایش یابد. آقای پشتون به نقل از رئیس قنصلی وزارت خارجه گفت که حکومت ایران قصد دارد تا روند قانونمند شدن افغانهای مهاجر در آن کشور را نیز متوقف سازد.
در این روزها که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسیده، ایران به خاطر این مسئله ناراض است و حتی نمیخواهد اجساد افغانهای اعدام شده را به جانب افغانستان تسلیم کند. قبل از این بهتر بود ایران برای زیستن قانونی افغانها در آن کشور اسناد می‌داد، اما آقای سادات رئیس قنصلی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که اکنون این پروسه نیز از سوی حکومت ایران متوقف گردیده و افغانهایی که باید سالها به گونه قانونی در ایران زندگی نمایند دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد. قبل از این اعدام افغانها در ایران کمتر بود، اما ایران بعد از این شاید آن را افزایش داده و به این گونه بر حکومت افغانستان فشار وارد نماید.
آقای پشتون همچنان گفت که ایران می‌خواهد با وارد کردن فشار بر مهاجرین افغان در آن کشور زمینه را برای ایجاد مشکلات داخلی در افغانستان فراهم نماید.
ابوالفضل زهروند سفیر ایران در افغانستان اخیراً در ملاقات با رئیس مجران و جرگه این کشور گفته بود که اگر سند همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا از سوی شورای ملی افغانستان تصویب شود، ایران خاموش ننشسته و مهاجرین افغان را اخراج خواهد کرد. نثار حارث یک عضو کمیسیون روابط بین المللی مشان جرگه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که شایعات وجود دارند که ممکن حکومت ایران افغانهای مهاجر را از آن کشور به طور کتله‌ای اخراج کند. آقای حارث گفت که آنها از طریق وزارت خارجه افغانستان از حکومت ایران تقاضا کردند تا دوسیه های آن در زندانیان افغان را که تکمیل گردیده به حکومت افغانستان بسپارد تا در مورد آنها از جانب مراجع عدلی و قضایی افغانستان فیصله صورت گیرد.
حکومت ایران یک بار دیگر اقدام به اخراج جمعی مهاجرین افغان که حدود 2 میلیون افغان مهاجر بود از ایران را آغاز کرد و اقدام کرد برای اعدام افغانهایی که در تهران متهم شناخته شدند. کمیسیون روابط بین المللی مشان جرگه از حکومت، پارلمان و مردم ایران میطلبد تا افغانهایی که متهم هستند اونا را به مراجع عدلی و قضایی افغانستان بفرستند تا حکومت افغانستان در زمینه از اونا اقدامات بکنه.
برخی ها به این باورند که ایران همواره از مهاجرین افغان من حیث علیه فشار بر حکومت افغانستان استفاده می کند. ایران در 10 سال اخیر متهم به مداخلات زیادی در امور داخلی افغانستان شده است. اتهامات نیز بر این کشور وارد شده است که در تجهیز و تمویل مخالفین مسلح افغانستان دست دارد. گزارش های نیز موجود است که ایران به هدف تقویت نفوذش در افغانستان برخی از رسانه های افغانی را حمایت مالی می نماید.
از مشکلات مهاجران افغان در ایران و افزایش فشار بر مهاجران از جمله اعدام افغانهای زندانی در محابس ایران شنیدید و اما وضعیت مهاجران افغان در پاکستان. کمپ جلوزه که از سال 1380 تا 2002 بیشترین تعداد مهاجران افغان در آن زندگی می کردند، اکنون میزبان شمار زیادی از بیجا شدگان منطقه باره خیبر جنسی نیز می باشد که تعداد زیادی از باشندگان این منطقه بعد از شدت گرفتن عملیات نظامی در آنجا مجبور به ترک خانه های خود شده و در کمپ جلوزه پناه بردند. آنان از وضعیت زندگی رقتبار در کمپ جلوزه شکایت می کنند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می شنوید.
عملیات های نظامی پی در پی در منطقه قبایلی باره خیبر جنسی باعث گردیده تا شمار زیاد از باشندگان محلی این منطقه منازلشان را ترک کرده و رخ به سوی جاهای پرامن نمایند. باشندگان منطقه باره خیبر جنسی میگویند عملیات های نظامی پی در پی باعث شده تا آنها مجبور شوند به کمپ جلوزه پناه بیاورند. آنها میگویند اگرچه با ترک منازلشان توانستند جانهایشان را از خطر مرگ نجات بدهند، ولی در این حال آنها زندگی رقت بار کمپ را کمتر از عملیات های نظامی یاد شدن نمی دانند. کمپ جلوزه که در فاصله 35 کیلومتری جنوب غرب شهر پشاور واقع است، از دهه 1380 الی سال 2002 میلادی سرپناه بیشترین مهاجرین افغان بود، ولی در سال 2002 میلادی این کمپ برای مهاجرین بسته شد. از سال 2007 بدین سو کمپ مذکور پناهگاه بیجا شدگان خود ایالت خیبر پشتونخوا می باشد. قادر خان افریدی وضعیت زندگی باشندگان باره را در کمپ جلوزه چنین میخواند.
جلوزه پا کمپ که صرف و صرف یک خیمه.
در کمپ جلوزه تنها برای ما یک خیمه داده شده که در حدود 12 نفر در او زندگی میکنیم. زندگی در کمپ بسیار رقتبار است. مواد خوراکه، آب آشامیدنی، حتی یک کلینیک صحی هم نداریم و از سوی دیگر موسم گرما که باعث شده روزانه اطفال ما با امراض مختلف دچار شوند. ما از حکومت و ارگانهای خیریه تقاضا داریم تا به داد ما برسند. مختار افریدی میگوید حکومت در آغاز وعده نموده بود که سهولیات بنیادی زندگی را که سرپناه، خوراک و آب آشامیدنی است برای آنها فراهم خواهد کرد، ولی وی می‌افزاید روزها در قطار برای گرفتن مواد خوراکی انتظار مانده و دوباره دست خالی به طرف خیمه اش روانه می‌گردد. مشکل این است که در روز می‌شود همه روز می‌آیم و در قطار منتظر می‌مانم، نمبر داده می‌شود ولی مواد خوراکی درک ندارد. حداقل به ما بگویند که مواد خوراکی نمی‌دهند تا ما برویم و گدایی کنیم. هر روز دست خالی باز می‌گردیم و فامیل ما گرسنه و انتظار میمانند. یک تن از مسئولین کمپ یاد شده میگوید بی‌نظمی خود پناهجویان باعث شده تا مسئولین نتوانند سهولیات را برای آنها فراهم نمایند.
ما پورا نافهم خواند اوزا اید کمپ این چارج وان لگه کار کنم دیم ولی نمونده کار لگه استارت کرده انلیستینگ او در رجیستریشن.
نام من فهیم خان است و باعث مسئولی کمپ کار میکنم. از ماه جنوری سال جاری ثبت نام نمودن و رجستر کردن پناهجویان را آغاز کردیم و به اساس همین ثبت نام ما با آنها مواد خوراکه، آب آشامیدنی، خیمه و دیگر لوازم ضروری میدهیم. مگر اینجا مردم بی‌نظمی میکنند و با ما همکاری نمیکنند. از این لحاظ مشکلات فراوان ایجاد میشود که کار ما را و خود وضعیت زندگی آنها را متضرر ساخته. از 3 سال بدین سو عملیات نظامی در منطقه بارای خیبر اجنسی جریان دارد. این عملیات از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بر ضد تنظیم لشکر الاسلام به سربرای منگل باغ برانداخته شد. این عملیات نظامی در آغاز سال جاری انجام شده یافت که پوسته ها و کاروان های نیروهای امنیتی در منطقه باره مورد عملات افراد مسلح قرار گرفت. این بار در حدود 270,000 فامیل از باره مجبور به ترک منازلشان گردیدند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از وضعیت افغانان مهاجر در کمپ جلوزه پاکستان شنید و اما شماری از کارشناسان افغانستان میگویند که از مقامات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان انتظار نداشتند که با مهاجران افغان در این ایالت دستور بدهند تا به کشور خود بازگردند. این تصمیم حکومت به رهبری حزب عوامی نشنل پارتی در خیبر پختونخوا آگاهان سیاسی افغانستان را متعجب ساخته است. به گفته اینا با توجه به صمیمیتی که میان افغانها و رهبری حزب عوامی نشنل پارتی وجود داشته است، نباید در مورد افغانهای مهاجر در خیبر پختونخوا چنین تصمیمی گرفته میشد. جزئیات را در گزارش از فرشته ندا میشنوید. به ادامه این گزارش برنامه هفتوار اسمس 818 را از یاد نبرید.
شماره از کارشناسان افغان تصمیم رهبر حزب عوامی نشنل پارتی در مورد اخراج مهاجرین افغان از ایالت پشتونخوای پاکستان را خلاف انتظار افغان ها می دانند. به گفته این کارشناسان، این تصمیم حکومت به رهبری حزب عوامی نشنل پارتی در خیبر پشتونخوا موقف این حزب در قبال افغان ها را با پرسش مواجه ساخته است. احمد سیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، در این مورد به رادیو آزادی چنین این گفت:
از حزبی که مردم افغانستان او را دوست خود می دانستند و سالها در طول تاریخ خدمت کردند به عوامی نشنل پارتی، در لحظات آخر که به صوبه سرحد قدرت رسید افغانها را از پشت سر خنجر زد. ما از نواز شریف حزبش به قدرت بود پیر صابرشاه گیله نمی کنیم اگر این کار میکرد. ما از مولوی فضل الرحمن گیله نداریم، اما حزبی که عوامی نشنل پارتی، حال اینا خنجر گرفتن و افغانهای مهاجر حلال میکنند. بعد اینا مهاجرین افغان بسیار دوست می داشتند، اینا گیله سخت داریم. بار بار از طریق مطبوعات که اعلان شده گفته این تصمیم حکومت پختونخوا است، نه حکومت مرکزی.
مقام ها در ایالت خیبر پشتونخوا اخیراً اعلام کردند که افغان های مهاجر باید این ایالت را ترک کنند. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در حال حاضر در پاکستان سفر نموده است تا در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان صحبت نماید. مقام های افغان امیدوارند که تلاش های آنها در حل مشکل مهاجرین افغان در پاکستان مؤثر واقع شود. جانان موسازای، سخنگوی وزارت امور خارجه، در این مورد چنین میگوید:
افغانستان پاکستان یک میکانیزم مشورتی 4 جانبه میان افغانستان، پاکستان، ایران و سازمان ملل متحد در امور مهاجرین وجود دارد که به اساس آن مهاجرین افغان به شکل داوطلبانه با عزت و به صورت تدریجی به کشور خود برگردند. بخش دوم این موافقتنامه این است که سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان یک جا کار نماید تا برای مهاجرین افغان در افغانستان شرایط زندگی مناسب ایجاد شود. ما این موضوعات را از طریق مشوره و گفتگو حل می‌کنیم و امیدوار هستیم در این بخش نیز با مقامات حکومت پاکستان از راه تفاهم این موضوعات را حل نماییم تا برای مهاجرین افغان در پاکستان مشکلات بی‌موجب خلق نگردد.
در همین حال مردم عام افغانستان تصمیم مقام ها در ایالت خیبر پشتونخوا را قبل از وقت می دانند. یک تن از این افغان ها چنین می گوید:
عزیز رحمان خوشحال نمیگم.
اسم من عزیز الرحمن خوشحال هست. در اینجا افغان ها بسیار به غربت زندگی می نمایم. ما فرق میان پشاور و افغانستان را نمی نماییم، به خاطر که 30 سال که یک نفر در یک کشور زندگی نماید، آنجا هم وطن وی می باشد. آنها امرای افغان ها باید برادری داشته باشند، درد خود را شریک بسازند و گزاره نمایند. ما از آنها گله می نماییم، زیرا آنها برادرهای پشتون ما هستند، یکی افغان و دیگر پشتون هستند.
به اساس معلومات سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در ایالات مختلف پاکستان زندگی می نمایند.
SMS 818 ژورنالیسم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
ډیر قدر من اوریدم کو السلام علیکم. هله رم چې شونه مو تر شاته راکړی وي. بای دوایم چې نن روشان صاحب نستر سره نو د دری برخی د اسمسونو جوابونه باز ما یو بل همکار سلطان محمد سرور روایي.
بله شنوندگان عزیز، در این بخش پروگرام ما با شما هستم. با عرض سلام مجدد و پیام های شما پاسخ میگیم. نامه اول فکر میکنم فرحجان از شماست، در دست شما هست. نامه اول شما جواب بگوین، پیام اول و پیام دوم ما باز جواب میگم.
سمده افغان من لغزنی سخلی که زده جرگی ده دی پریکری چی ستراتیجیک تلونیه لامریکا سر تصویب کرد هر کلی کوم، او جرگی پا دی کار سره ده همسایگانو ده هلی چی افغانستان خراب کری لخور سره خور کری، او زنده باد ده افغانانو ملی وحدت.
دوست عزیز از ولایت فاریاب می نویسن، با عرض سلام میگن که نام ما سید عبدالقدیر واسق است از ولسوالی قیصار. دوست عزیز در پیام خود می نویسه که در قیصار دستگاه رادیو نداریم، موجودیت یک پایه رادیو ضروری است. البته هدف شنونده عزیز دستگاه پخش رادیو است و نوشته میکنن که امید است که دولت در این مورد توجه کنه.
بله سرور صاحب، زما د بل اسمیس هم د افغانستان او امریکا د ګډو همکاریو د ستراتیژیک توافقنامې په اړه دی. لال محمد سمنپال د لوګر څخه لیکي، زه ډیر خوشاله سوم چې ولسی جرګې د افغانستان او امریکا د ګډ ستراتیژیک همکاریو سند لاسلیک کړ. هغه کسانو چې له دغه کار سره مخالفت کړی دی خامخا د پاکستان او یا هم د ایران انډیوالان دي، هغوی ته ملي ګټې مهم نه دي.
دوست و شنونده عزیز دیگر در پیام خود می نویسند، سلام رادیو آزادی، احمدی هستم از ولایت بغلان ولسوالی برکه. شکایت دارم از مسئولین دولت، آنها هیچ توجه ندارند. ولسوالی ما از نگاه کلینیک و یا باسازی و سرک با مشکلات بسیار روبروست.
در کنار در شکل ولسوالی سخه سمیولا خوشمنیار اسمس را لجلیدی، دغه ورور هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د ګډو همکاریو د ستراتیژیک توافقنامې په اړه ډیر خوشاله دی. نوموړی وایي په دې کار سره به د افغانستان دشمنان وپوهیږي چې افغانستان د دوی تر ولکې لاندې نسی راتلی. په نړۍ کې ډیر قدرتمن هیوادونه له افغانستان سره ملګری دي. زه هیله من یم چې د مشرانو جرګه هم دغه ستراتیژیک تړون تصویب کړي.
فرح جان، یک شنونده و دوست عزیز دیگه که نام خود نوشتن نکده در پیام خود میگه که روزانه در ولایت پروان ولسوالی سیاگرد از طریق طالبان موترهای یخچالی به آتش کشیده میشود. فقط چیزی دیگری در پیام خود ننوشتن، پیام خود روان کرده بودن و ما هم نشر میکنیم.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خارونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولی شئ چې 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
شفیق همدرد له پکتیا څخه لیکي چې که د ګازو نلیکه له افغانستان څخه تیریږي نو افغانستان به څومره ګټه وکړي. سرور صاحب، باید دغه اوریدونکي په ځواب کې ووایم چې د راپورونو پر اساس ویل کیږي چې افغانستان به له دغې پروژې څخه د کاله 400 میلیونه ډالره لاسته راوړي، او ورسره به څه اندازه طبیعي ګاز هم لست راولی.
یعنی برالاوی ازی که سالانه 400 میلیون دلار عاید افغانستان از این پروژه خواهد بود، در کنار از این یک مقدار زیاد گازی را که برش افغانستان ضرورت داره از این پایپلاین به دست خواهد آورد. فرجان، یک پیام دیگر میخوانیم.
بله.
دوست عزیزی ما نوشته: سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، بنده محمد ایوب قاسمی از ولایت هلمند، ولسوالی باغران، قریه سیاخاک هستم. عرض این که در ولایت هلمند مخصوصا ولسوالی باغران مکاتب بسته است و مسئولین معارف این ولایت معاش معلمین را به یک عده اشخاص فاسد اختصاص داده است که برای ما جوانان عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. از وزارت محترم معارف توجه جدی را خواهان هستم. با تشکر از رادیو آزادی. ما هم تشکر میکنیم از شنونده عزیز محمد ایوب قاسمی که به ما پیام فرستادند و ما هم بنابه خود آن را نشر کردیم.
بله، ده هلمند گاوند ولایت قندهار څخه نورلا افغان په خپل پیغام کې لیکي: افغانان باید په خپل ګټه او تاوان وپوهیږي او هغه څه ونه کړي چې ملي ګټه ته تاوان ورسیږي. د افغانستان لارې د ټاپي د غازو د نلیکي پروژه د سلورو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، هند او پاکستان لارې لاسلیک سو. دا د افغانستان لپاره په مادي او مانوي لحاظ ډېره ګټه رسوي. نو ټول هیوادوال باید وپوهیږي چې د دې پروژې یا د ګازو پایپلاین ساتل یوازې د افغانستان د حکومت وظیفه نه ده، بلکې زموږ ټولو انساني او افغاني مسؤلیت دی. څه سرور صاحب، ستاسو په اجازه یو دوه نور اسمسونه چې په همدې ارتباط راغلي دي ولولم. د ننګرهار د خوګانو ولسوالۍ څخه برکت الله کاموال په خپل اس ایم ایس کې لیکي: شبه دا وایي چې د ټاپې د ګازو نلیکه جلال آباد څخه پاکستان ته غځول سوی وای. دا په دې خطر چې قندهار یو ډیر ناامنه ولایت دی. خدای خبر چې هلته به دغه پروژه بریالی سي. حکومت په دې برخه کې لویه تیروتنه کړې ده. همداراز سرور صاحب یو بل اس ایم ایس هم په همدې اړه
شنونده عزیز پیشنهاد کردن که به جای اینکه او پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق قندهار بره به جنوب، از طریق جلال آباد بره و به ناآرامی های امنیتی، نگران های امنیتی اشاره کردن. اما این پایپلاین قسمی که گزارش ها میگه تصویب شده و در نظر است که از نزدیکترین را به پاکستان و از طریق به هند یا بحر هند انتقال پیدا کنه که او رای قندهار بلوچستان میباشه.
بله، او شاید یو بل خبر هم داوی چې د جلال آباد یا مثلا د پېښور د خوې ډیره غرنۍ دي، ځکه دا خبر به په نظر کې نیولې.
طبعاً
په همدې ترتیب له کابل څخه د نور محمد په نوم یو بل اوریدونکو هم وایي چې بهتره ده چې له ترکمنستان څخه د ګازو نلیکه له جلال آباد څخه تیر سوی وای، ځکه چې د ننګرهار خلک ټول سوله دوست او عالمان دي، هغوی د وطن په ګټه او تاوان پوهیږي.
ما به نظر من که همه یا اکثریت مردم افغانستان صلح دوست و طرفدار آرامی در کشور هستند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
فرح جان، شما اگرچه پیام های زیادی در دستتان دارین، ما ورقه شما را میبینم، اما آخرین پیام ما ایست که یکی از شنوندگان عزیز به نام نواب از ولسوالی نهرین بغلان فرستاده. او در پیام خود میگه که موجودیت افراد غیر مسئول در نهرین مشکلات بسیار زیادی برای مردم ایجاد کرده. اگر در زمینه توجه صورت نگیرد ممکن قتل و غارت، تجاوز، دزدی صورت گیرد. شنونده عزیز باز در پیام خود میگه که این حکومت فعلی فکر نمیکنم کار کرده بتواند. نمیدانم کجا شکایت کنیم. صدای خود را خاموش ساخته، زیر مشکلات باید صبر کنیم.
شنواری د سپینغر ولسوالی اوسیدون کلی که زموج د مامند د دره او ترلی سڑک کچا او ډیر خراب دی. اکثر پکی بمونه چاودل کیجی. کله چې مریضان ډاکټر ته راوړو نو پلار کې مری، خصوصا زنانه ډیر په عذاب دی. مکتب، صفا اوبه، روختون، برشنا او د ژوند نور اساسی اړتیاو ته لاسرسی نه لرو. زموږ کاروندې ولسوالی تخریب سوی دی خو د انکشاف هیڅ اثر نسته.
شنونده عزیز به نقطه بسیار مهمی توجه کردن.
بله،
او نارسایی هایی که در منطقه شان وجود داره از بابت سرک ها، از بابت پروژه های آبرسانی به او توجه داره. فکر میکنم اگر خود مردم منطقه اقدام کنن میتونن که چنین مشکلات حل کنن.
بله، امیدی چی هم دا محل مسئول چارواکی د اس ام اس اتاسو اتلس پروگرام اوري او دغه اوري دونک ستونزې په نظر کې ونیسي. شه حامد خان لوګر څخه لیکي
چې نوښته کدن د پیغام خود.
شه دایل کې زموږ لوی مشکل په ټول لوګر کې د برق نستوالی دی. دا په داسې حال کې دی چې د همدې رادیو لارې د هر کال د پسرلی پر رسیدو سره شاروال د ولایتي شورا رئیس د وزارت مقامات گرمی وعده کوي خود کال په اخره کې هیڅ هم نوي. زموږ هله د ازادي رادیو د کارکونکو څخه داده چې له دغه مقاماتو څخه پوښتنه وکړي.
ما میخوایم یک تبصره داشته باشم راجع به پیام وطندار لوګریم چې شکایت دارن راستي هم د لوګر برق نیست. برق بسیار کم است و اگر بندهای برقی هم وجود داره او به اساس ابتکار خود مردم در قریه ها با برقهای آبی کوچک، بندهای آبی کوچک اوگردان درست کردن، برق از او تولید میکنن چون او بسیار کم است. و بازم ما پیام ای دوست عزیز نشر کردیم و توجه مقامات محلی لوگر در این زمینه خواستار هستیم.
برق د جنگونو به خاطر نستا و که پخوام نو؟
نه، از وقت نبود. و جنگ ها و نارامی ها هم انکشاف و تأسیس مؤسسات برق یا برق رسانی در لوگر به تعویق انداخته.
در پکتیکا د سمکنوی ولسوالی چه سمی الله حلیمی تندر چمتو اسم اسرائیل جلیدی.
خدا خیر پیش کنه که دوست عزیز ما نامش سمی الله جان است. تخلصش هم حلیمی است و باز تندر هم هستند. خدا
حلم و تندر
هلم و تندر هر دویش یک جا شده در یک نام دیگه موفقیت برشان خواهان استیم.
آخته دیوه که چه در اسمس سم چپ سویوی در خبر هم در کسو هم دی پا اصلاح که کوشش که ولی خو کلا مطمئن نیو هست نیچه در اوریدون کنو منو مغلط کریوی نو دام که دستی دیوه زما در مخابرات وزارت سخه گشتنه ده چی کوم سیم کارتونه چی لمر سخه بند سی یا ورک سی کلا چی موج نمایندگی تا ورسو بل سیم کارت نه راکوي. په داسې حال کې چې زموږ سیم کارتونه اسناد هم لري، موږ د نمایندګۍ څخه هیله کوو چې دغه سیم کارتونه خلاص کړي.
ای دوست عزیز، فکر میکنم سمی الله جان حلیمی تندر در پیام خود میگه که وقتی که ما سیم کارت خود از دست میدیم با وجودی که سندش داریم اما کندش به شماست، با نمایندگی که میریم برای ما سیم کارت دیگه بدیل نمیته یا مسناش نمیته.
بله، ما هم دست فکر وکر. اوکی،
خب در اینجا فکر میکنم که پیام های دوستان و شنوندگان عزیز به پایان میرسه. تا برنامه دیگه همه دوستان عزیز به خدا میسپاریم، منتظر پیام هایشان هستیم. خدا حافظ و نگهدارشان.
بله، قدر من آوریدن که تربیلی اونه تاسپر لیال اسپارو شاد او بعد واسه.
قندهاری و مزاری بخون بیرار، حتم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار. حتم قندهاری، حتم مزاری، حتم قندهاری، قدم مزاری لوز قلم نسودی صوتی قناری لوز قلم نسودی صوتی قناری حرفی بزن که دم بودا ها گل کنا میرا دولی بزن که دم بودا ها گل کنا میرا مردم هوای من دنی کابل کنا میرا مردم هوای من دنی کابل کنا میرا بغل واس که بغل که یک دیگه خوب از نقل و غزل که یک دیگه خوب شما پشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو تو هم سفر شنی آسوده در شنو هم سفر این داری نکنه را مقبول کنه بیرار این داری نکنه را مقبول کنه بیرار مردم هوای من دنی کابل کنه